الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. امروز برای اینکه هوا برفی بود و روز اول جلسه بود و شاید آیونم اطلاع پیدا نکرده باشن زیاد و ناچار محدود صحبت میکنم، اما قبل از اینکه صحبت کنم یه مطلبی رو عرض میکنم که با رفقا و دوستانتون در میان بگذارید. و اون مطلب این است که من فکر کردم در این جلسات پنجشنبه یه مطلبی را هفته قبل، یعنی همون روز پنجشنبه‌ای که صحبت میشه، یه مطلب بگیم به عنوان یه موضوع سخن و یک نفر دو نفر داوطلب بشن در ظرف یک هفته مطالعه کنند اون موضوع رو و بعد بیان یک رو 20 دقیقه قبل از این که من عرایضی بکنم اون آقا صحبت کنه، آقایون دیگه هم استماع کنن. دو نفر سه نفرم اگر جمله‌ای درباره گفته اون آقا داشته باشن بگم، بعد هم من به خواست خداوند بروم در حدود نیم ساعت همون مطلب رو از نظر راه ورود در بحث و بیان مطلب صحبت کنم. این کار چند تا فایده داره. اولا افراد عملا تو رفقای خود به جریان میفتن و صحبت میکنن. دوم این که از انتقادهایی که میشود همه استفاده میکنن و به دقایقی در امر منبر واقف میشوند. و سوم این که جملاتی گفته میشه، مثلا اگر اون آقا رفته 20 دقیقه صحبت کنه روی اون مطلب، اگر از در خوبی وارد نشده باشد تذکر داده میشه که از چه دری وارد شید، چگونه وارد بحث بشید. این به نظرم آمده یه طرزیست که بهره برداری از مجلس خیلی زیاد خواهد شد، اما در عین حال آماده بودن خود آقایون معیار مطلبه. اینو در خلال این هفته با رفقاتون تو مدرسه ها، در مباحثه ها، در شورها به میان بذارید که بعد انشاءالله هفته آینده که آمدیم آمادگی بود من شروع میکنم و برنامه رو بر هفته بعد به اطلاع آقایون میرسونم. اما راجع به امروز یه مختصری صحبت میکنم درباره اصل اخلاق، برای این که مسئله اخلاق هم زیاد به درد منبر می‌خورد و هم زیاد مورد احتیاج مردم است و هم مطالب آموزنده در ابعاد مختلف زیاد داره. اول کلمه‌ای را که در این باره عرض می‌کنم خلق و خلق. این دو کلمه از نظر حروف و ترکیب حروف یکسانه، فقط تفاوت در فتح خا در خلق است و ضم خا در خلق. تفاوت معنای این دو کلمه این خلق عبارت است چهره بدن، خلق عبارت است از چهره روح. آیا بدن انسان متوازن است، معتدل است، چهره جالب است یا زننده؟ این خلق. آیا حالت روانی انسان خوب است، خوی آدمی پسندیده است، چهره دل مطبوع است؟ اینم خلق، خلقه. بنابراین خلق و خلق مربوط به بدن است و روح. این یک مطلب. مطلب دوم این است که در اخبار ما هم محاسن اخلاق آمده هم مکارم اخلاق. حتی در روایت دارد یه حدیثی است از امام سجاد علیه السلام که در باره رسول اکرم وقتی صحبت کرده است می‌فرماید پیغمبر اکرم فرموده است بوئستو به مکارم الاخلاق و محاسنها. من هم مبعوث به مکارم اخلاق شدم و هم به محاسن اخلاق. خب این خودش یه مطلبی است. اونی که خیلی معروفه پیغمبر فرموده بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق. اینو هم سنی‌ها نوشتن هم در کتب شیعه است. من مبعوث شدم که مکتب مکارم اخلاق انبیا را تتمیم و تکمیل کنم. اما در عین مکارم اخلاق محاسن اخلاقه. امروز در این وقتی که داریم تفاوت محاسن اخلاق و مکارم اخلاق رو براتون عرض می کنم که بعد انشاءالله زمینه بحثهای ما مکارم اخلاق خواهد بود، چون اونا اهمیت داره. عرض می کنم که این روایت عن زین العابدین علیه السلام قال قال رسول الله بوئستو بمکارم الاخلاق و محاسنها. بمکارم الاخلاق. حالا اما محاسن اخلاق یعنی اخلاق خوب، مکارم اخلاق یعنی اخلاقی که انسان رو بزرگوار می کند، کرامت خلق. اخلاق خوب غیر از کرامت اخلاقه. اخلاق خوب خیلی زحمت نداره. بیدین، بادین، یهودی، نصرانی، متدین، مادی، الهی، همه ممکنه محاسن اخلاق رو داشته باشن. اما مکارم اخلاق از انسان هاست. افراد نالایق، پست، فرومایه، لایق مکارم اخلاق نیستن. گاهی گفته میشه مکارم اخلاق، گاهی گفته میشه اخلاق کریمه، گاهی گفته می شود کرامت اخلاق. در صحیفه سجادیه دارد که امام سجاد فرموده معالی اخلاق. اینو همش یکیه، کرائم اخلاق، اخلاق کریمه، مکارم اخلاق، معالی اخلاق، اینا همش همون اخلاق بزرگه. حالا محاسن اخلاق چیه؟ اخلاق خوب، این معونه ای نداره. حالا من مثال زیاد میذارم، مسواک کردن دندان، شستن صورت، شانه کردن مو، پاکیزه بودن بدن، سبقت سلام، عیادت مریض، تشییع جنازه، مؤدب بودن، به مردم دست دادن، قیافه خوشرو بودن، تبسم در لب داشتن، پاکیزه بودن، تمام اینا محاسن اخلاق. این محاسن اخلاق خوبه، پیغمبر آمد اخلاق مردم رو درست کنه، اما اگر کسی به محاسن اخلاق رسید خیال بکنه انسان شده، نه نه. الان بعضی از افراد هستن آقا مثل مار خوشخط و خال، ظاهری دارد خیلی فریبنده، دندونها پاک، دستها پاکیزه، لباس خیلی پاک، موی سر روغن زده و شانه کرده، گرم، مؤدب، مهربان، دست می‌دهد، به ملاقات می‌رود، اما یک باطنی دارد، یک پارچه آتش، ظاهرت چون گور کافر پرهلل، باطنت قهر خدا عز و جل، اون چه در دل داری از مکر و رموز، پیش ما پیدا بود مانند روز. پس این محاسن اخلاق خوبه، خیلی عالیه، اما دلیل انسانیت نیست. حالا سه تا نمونه تو یک روایت، قلت لأبی عبدالله علیه السلام ما حد حسن الخلق، به امام صادق راوی میگه آ معیار و حد حسن خلق چیه؟ فرمود تلین و جانبک و تطیب و کلامک و تلقا اخاه به بشر حسن. ملاحظه کنید محاسن اخلاق و امام صادق میگه نرم برخورد باش، کلامت پاک باشد، احوال پرسی میکنی چطور از حال حضرت عالی، انشاءالله مزاج مبارک سالم است، خوب مؤدب. ممکنه بگه چطوری، حال چطوره، خوب بیادب بگه، احوال پرسی کرده، ولی این حسن خلق نیست، مؤدب بگوید. و یکی از رمزهای پیروزی در زندگی ادبه، ادب در جلسه درس، ادب در پای منابر. من گاهی دیدم تو مجالس، اینو به آقایونم باید بگم، یا آقای بزرگی در منبر حرف زده، ضمناً یه جمله تاریخ میخواد بگه، یه قصه کوچیکی رو، این قصه رو 3 سال قبل یه جایی گفته، یکی از این مستمعین اونجا بوده، از خود این آقا شنیده. به محض این که این واعظ شروع میکنه اونو بگه، این مرد نفهم بیشعور برای اینکه ادعا کنه من میدونم، بغل دستی رو میگه بله اینجوری میشه، بعد اونجوری میشه، بعد اونجوری، غلط کردی، میدانی تو ادب نداری، بی ادب، ساکت باش، تو حالا خیال میکنید در گوش اون بنا کردی گفتن، تو یعنی آدم ملا و آگاهی هستی؟ این ادب باید داشته باشه آدم. ادب از نظر کلمات، حرکات، سکنات، گاهی در مجلس معلم استاد یه مرتبه اشاره کرده دو ماه قبل در درس به یک کلمه از شیخ انصاری یاد گرفت اونجا، تا این آقا میگه بله شیخ هم چنین فهم بله این بخواد این جمله رو بگه لا اله الا الله. خیلی بیادبی است و بپرهیزید، اجتناب کنید، این بد اخلاقیه. خلاف کرامت خلق نیست، اما خلاف محاسن اخلاقه. امام صادق می فرماید طلی بله آقا این رقا چی شد؟ مدرکه الان یادم نیست کجاست، حالا ممکنه هفته بعد بهتون بگم انشاءالله. خلاصه این روایت امام صادق خیلی معیار خوبیه برای حد حسن خلق. مثال زیاد زدم من، ولی امام سه تا رو انتخاب کرده از باب اینکه ما بدونیم پیغمبر که میفرماید بوئست و به مکارم الاخلاق و محاسنها. ها اگه کسی پرسید آقا محاسن اخلاق در منطق دین چیه، فورا این روایت رو بخونید. ما حد حسن الخلق قال تلین و جانبک و تطیب و کلامک و تلقا اخاهو به بشر حسن. بشر رو، بشره و صورت، صورت حسن برخورد باشد. این در باب محاسن اخلاق. حالا مکارم اخلاق، مکارم اخلاق هم روایات زیاد داره. جاء رجل الی الصادق علیه السلام فقال له یا ابن رسول الله اخبرنی بمکارم الاخلاق. گفت به من بگید مکارم اخلاق چی؟ قال العفو عمن ظلمک و صلت من قطعک و اعطاء من حرمک و قول الحق ولو على نفسک. مکارم اخلاقم زیاده. اینجا امام چهار تا رو بیان فرموده. میگه یک، کسی که به شخص تو ستم کرده عفوش کنی. دو، کسی که رابطه خودش رو از تو بریده، چه رحمت و چه رفیقت، تو بری به او بپیوندی. سه، اون آدمی که در موقعی تو رو از نفعی محروم کرد، تو بری به او عطا بکنی. چهار، حرف حق را بگی ولو به ضررت باشد. البته مکارم اخلاق زیاده، این چهارتا رو امام علیه السلام فرموده. حالا ما میتونیم بگیم تفاوتا چیه مثلا بین مکارم و محاسن. محاسن اخلاق جمال اجتماعیه، مکارم اخلاق جمال انسانیه. و به عبارت دیگه محاسن اخلاق سمبل اجتماعیه، اما مکارم اخلاق سمبل انسانیته. محاسن اخلاق یک وظیفه اجتماعیست، مکارم اخلاق وظایف انسانی است. محاسن اخلاق در برخورد ظاهری محبوبیت می آورد، مکارم اخلاق در روابط معنوی رشد روحانی به انسان می دهد. اما یه معیاری من در نظرم هست که هیچ جا من این رو ندیدم، اما این مسئله است که خودم در مطالعاتم این چنین بهره گرفتم میکنم و شاید این معیار بتونه جوابگوی تمام موارد باشه. محاسن اخلاق مخالف غرایز انسانی نیست، بلکه در مواقعی مؤید غرایز است. ببینید مثلا انسان در زندگی پاکیزه باشد، این برخلاف غریزه نیست، تمایل طبیعی آدم هم این از پاکیزه باشه. دندان مسواک کرده باشد، با مردم به نرمی برخورد کنه، این خودش مایه محبوبیت، غریزه حب ذات ارضا می شود، اشباع می شود. بنابراین محاسن اخلاق نه تنها مخالف غرایز نیست، بلکه خودش مؤید غرایز است و ارضا می کند غریزه را. اما در مکارم اخلاق عموماً ندای غرایز حیوانی برخلاف ندای مکارم اخلاقه، یعنی اونی که غریزه حیوانی میگه مکارم اخلاق ضدشو میگه و اهمیتش اینه. و لذا اگه بخواد انسان انسان باشد باید حیوانیت خودش رو مهار کنه. حالا ملاحظه کنید همین روایتی که امام فرموده در باب اول میگه العف عمن ظلمک، کس که به تو ظلم کرده عفش کنی. غریزه چی میگه؟ غریزه میگه انتقام، انتقام. کسی که به تو ظلم کرد باید انتقام بگیری. این معنی حیوانیت. اما امام میگه در مکارم اخلاق اگر بخوای انسان باشی باید از کسی که به تو ظلم کرده عفو کنی. حالا خود این یه بحث مفصل داره، ولی خب شما خوب میفهمید عفو از کسی که ظلم کرده این برخلاف تمایل انتقامه. آدم خیلی دلش میخواد انتقام بگیره و حتی در انتقام گرفتن خیلی مبالغه کاره، اندازه نمیخواد قائل بشه، هرچه بیشتر باشد انتقام لذتش بیشتره، ولی این برخلاف کرامت اخلاقیه. اما مطلب دوم صلت من قطعک، یه رحم یا یه رفیق به تو بی‌اعتنایی کرد، نیامد سر وقتت، از نظر حیوانی شما هم میل دارید انتقام بگیرید و بگید منم نمیرم، نیامد به درک نیامد، او لایق نیست، قابل نیست، چرا بروم؟ اما در وادی مکارم اخلاق میگه اگر او نیامد تو برو، و این آقاییه. در باب رفاقت ها اخبار میگه حلال نیست یک مسلمان بیش از 3 شب با مسلمانی قهر باشد. اولا یه لطفی داره، میگه 3 شب نمیگه 3 روز، برای اینکه قهر بودن تیرگیه، تیرگی با شب مناسب است نه با روز. و بعد میفرماید بیش از 3 روز قهر نکنید. راوی پای منبر گفت یا رسول الله اگر او نیامد آشتی کنه، فرمود شما برو، گفت اگه تقصیر با او بوده، گفت تو برو آشتی کن، اجر اون کسی که میرود بالاتره. خب این بزرگواریه دیگه، خودت رو بشکن از نظر حیوانی، خودت رو بالا بیار از نظر انسانیت. روایت داره امام حسین با محمد حنفیه یه جملات سردی گفتن و با دلتنگی از هم جدا شدن، اما به هم بد و بیرا نمیگن، جدا شدن. روز اول، شب اول، روز دوم، شب دوم، روز سوم، شب سوم، فرد و صبح موقع آشتیه. محمد حنفیه نماز صبح رو خوند، منتظر آقا بیاد، نیمد. آفتاب نیش زد، آقا نیمد. یه رو از آفتاب گذشت، نیمد. غلامش رو صدا زد، بیا. غلام آمد، گفت برو در خانه داداشم امام حسین، از قول من سلام برسان و بگو مقدار وقتی که پیغمبر معین کرده برای دلخوری تمام شد، سه شب منقضی شد، یا شما بیا یا من میایم، اما آقا توی، تو فرزند فاطمه ای، اون که بزرگ تر است باید بیاید، اگر نیامدی من می آیم. غلام محمد حنفیه در منزل رفت بیرون، 50-60 قدم رفت تا سر کوچه، آقای امام حسین رو دید، سلام علیکم. گفت ها من می آمدم خدمت شما. فرمود برای چی؟ گفت آقا داداشتون این پیغام رو داده. فرمود برو من دارم میام منزل برادرم محمد حنفیه. خب بنابراین اونی که آقا ترس اگر بیاد مهمه، استاد اگر از شاگرد قهر کرد استاد بره عالیه. شاگرد بیاد در منزل استاد بگه من آمدم عذر بخوام، این مهم نیست، مهمه اما خیلی مهم نیست. ولی استاد بیاد در حجره طلبه در آیا شیخ محمد آقا، بلا چطوری، سلام علیکم، بفرمایید، این مهمه. اگر استادی اینجور بود این پیداست، خیلی آقاست. این معنی کرامت خلقه، سلمن قطاعک، کسی که از تو برید تو با او پیوند کن و روابط رو برقرار کن. سوم فرموده بود و اعطاء من حرمک. یه وقتی یه تاجری آبروش گیر کرده بود، برای 10,000 تومان پول کسری پول سفته داشت. بعد میره در حجره یکی از تجار که از رفقاشه، میگه من 10,000 تومان امروز میخوام تتمه بانکو بدم، داری؟ این دست چکشو در میاره، نگاه میکنه و میخنده و میگه دارم اما نمیدم. شونش انداخت بالا. خب این بیچاره هم آمد رفت، ولی جای دیگه تهیه کرد. دنیا را ببین ای دل، از پست و بلند روزگار اندیشه کن، در برومندی ز قحط برگبار اندیشه کن، از نسیمی دفتر ایام برهم میخورد، از ورق گردانی لیل و نهار اندیشه کن. چندی نگذشت، همون تاجری که شونش رو انداخته بود بالا به 15,000 تومان محتاج شد، آمد در حجره همون، اومدی من بهت ندادم اما امروز من محتاجم، الان 15 تومن میدی؟ گفت بله آقا دارم و میدم. اینو میگیم کرامت اخلاق.
دم بگیر بگو چشمت کور باد، یک روز آمدم ندادی، امروز آمده ای نمیدهم.
اما نه، آقا باش، بزرگوار باش. امام حسین میفرماید در مقام عمل و اعطاء من حرمک، کسی که محرومت کرده تو به او در موقعش اعطا کنی. 4 و قول الحق ولو علا نفسک. آخ خدا، آدم از خودش خوشش میاد، نمیخواد بگه من عوضی گفتم، حق با من نیست. ما در مباحثه ها خیلی اتفاق میفته که یک کسی حرف زده، غلطی گفته، طرف ثابت کرده غلطه، اینم فهمیده غلطی، اقرار میکنه. خیلی ارفه. اگه اقرار نکردی پیداست که فاقد کرامت اخلاقی هستی. اقرار کن،
بگو حق را، قل الحق ولو علیک،
ولو بر ضرر نفست باشه. باشه، امروز دارید مباحثه میکنید، تو گفته آه شیخ انصاری چنین گفته، اون میگه آه این کلام شیخ انصاری نیست، اشتباه میکنید، مال شیخ طوسیه در مبسوط گفته. نه خیر، حالا شب رفتی مطالعه کردی، میبینی حق با اونه، حاضری بری بگی یا نه؟ اگه گفتی که من حاضرم، پامیشی میری در حجرت فردا صبح، السلام علیکم، دیروز حق با شما بود، من اشتباه کرده بودم، سخن مال شیخ طوسی بود نه مال شیخ انصاری. ام این میگیم کرامت اخلاق. اما اگه نری بگی نه من اقرار نمی کنم، من برم به این برم بگم حق با تو بوده، این کیه؟ نه خیر. بعد پس فردا باز اون بیچاره میرسه میگه آم مراجعه کردی؟ میگه برا آقا کتاب مطالعه کن. تو چه خبر داری شیخ انصاری کجا گفته؟ همون که گفتم بهت همونه. خب آه این پیداست، بیماره، این بیماره. اگر بخواهد انسان، این مثال مال خودمون بود، مال خودتون بود، یعنی مربوط به طلبگی بود، گفتم در تمام مسائل این طوریه، همه جا. قل الحق ولو علیه، حق را بگو ولو به ضررت باشه، اقرار کن، اعتراف کن. غریزه حیوانی میخواد اعتراف نکنی، میگه تقدمت رو حفظ کن، خودت نشن. کرامت اخلاقی میگه برو دنبال واقع، حق را بگو، خودتو نشتن چیه؟ خب حالا این جمله امروز براتون اجمالا روشن شد که اولا پیامبر اکرم فرموده من به محاسن اخلاق و مکارم اخلاق هر دو مبعوثم. این یک. پس بین محاسن و مکارم فرق. 2 محاسن اخلاق کار خوب، اینی که میگن زردوش گفته گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، این همون محاسن اخلاق، دلیل بر انسانیت نیست. اسلام هم گفته مکارم اخلاق مهمه. اون وقت تفاوت بین محاسن و مکارم، اون تفاوت اصولیش این بود که محاسن اخلاق اغلب هماهنگ غرایز حیوانی است و غرایز مخالفتی با اون ندارد هیچ، بلکه اون را تأکید می کند و تأیید. نظافت، پاکیزگی، گرم دست دادن، با مردم رفیق بودن، قیافه متبسم، اینا همه موافق غریزه حب ذاته که آدم دلش میخواد در مردم نفوذ داشته باشه. اما مکارم اخلاق، تقریبا همه مکارم اخلاق سرکوب کردن غرایز حیوانیه، ولذا انسان اگر انسان باشد میتواند خواهش های حیوانی را سرکوب کند، وگرنه حیوانیت بر ما غلبه می کند، مکارم اخلاق پایمال می شود و انسانیت فراموش می گردد و آدمی از مسیر حق و فضیلت منحرف خواهد شد. خب حالا من این مقدمه رو امروز گفتم و انشاءالله به خواست خداوند هوا که مساعد باشد، بله ما این معلوم باشه که الان 9:10 است، هفته آینده اگه من زنده بودم 10 دقیقه که حالا هستش از جلسه تموم شده ها، یادتون باشه 8 باید شروع بشه. این موضوعی رو که عرض کردم یه قدری با رفقا مذاکره کنید، آمادگی پیدا کنید، هر کی داوطلبه، چون البته سخن گفتن آقایون برای خود طلبای خود مشکله، ممکنه شانه خالی کنه، به اون آقا بگه میان نمیخوام، به اون آقا بگه بگه نمیخوام، به اون آقا بگه بگه نمیتونم. حالا اگه داوطلب بودید مطلبی رو هفته آینده برای بحثتون عرض میکنم که هفته بعد خودتون آماده کنید. اگه آماده شدید، یکی داوطلب شد، دو تا داوطلب شدن، بسیار خوب. اگر نه من خودم انشاءالله براتون صحبت خواهم کرد. حالا یک جملم، چون باید ذکر مصیبت کنیم، یک جملم از مکارم اخلاق از یکی از گوشه های قصه کربلا بگم. دشمن وقتی میاد مقابل آدم، خصوص وقتی اظهار تبرز میکنه، آدم دلش میخواد از تمام وسائلی که در اختیار داره او رو در تنگنای و مضیقه بذاره. اما اگر مکارم اخلاق باشه، در اون شأن انسانی این کار رو نمی کنه. لشکر حر آمد مقابل امام حسین. آقا قبلن که خواسته بودن از منزل حرکت کنن، گفته بود هرچه ظرف دارید پراب بکنید. وقتی مواجه شد با لشکر حر وسط بیابون، خودشون و مرکبها تشنه بودند. خب انسان از نظر طبیعی و حیوانی میگه خوب شد مزیقه باشند، در زحمت باشند. اما امام حسین از عینک انسانیت میبیند، نه از شأن حیوانی. از نظر انسانی میگه تشنه گذاردن انسان با وجود آب بر خلاف انسانیت است. لذا گفت تمام آبها رو بین این سربازای دشمن قسمت کردن. حتی یکی از این سربازان هر خیلی تشنه بود، آمد مقابل ابی عبدالله. آقا بهش گفت انخ راویه، اون شطر آبکش رو بخوابون، آب روش بردار بخور. شطر رو خوابون، مشک و برداشت، اما به قدری تشنه است، هر چی میخواد لب این مشک رو جمع کنه بذاره دم دهنش نمیشه. اون وقت خدا آقا امام حسین آمد، مشک رو برای دهن او آماده کرد که سیرابش کند و سیرابش کرد. این معنی کرامت اخلاقی و انسانیت با دشمن. اما معنی درندخویی لشکریان عمر سعد که خود امام حسین گفته بود اصلان الفلوات و که انی به اوصالی تتقطعها اصلان الفلوات، اینا گرگه های بیابان بودن. آقا به قدری انسانیت در اینها مرده بود که بچه شیرخواره را آورد گفت من غیر ذنبن اتاه الیکم، این بچه گناه ندارد، به او آب بدیده، اسقو هذا الرضی، اما به جای آب تیر به گلویش زدن. بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، رزمندگان اسلام را یاری بفرما، موجبات پیروزی و غلبه آنان را فراهم بفرما، صدام و صدامیان را نابود بفرما، دست اجانب و ضد انقلاب را قطع بفرما، به امام امت رهبر انقلاب سلامت و طول عمر عنایت بفرما، فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما، و السلام علیکم و رحمت الله.